خب رسیدیم به ساعت 7:30 صبح. تا توی بازار خودروی ما عددا و رقما و گرون شدناش، یه خبرم رسیده که خبر مهم بنزینیه برای مالکان خودروهای وارداتی که آخرین وضعیت صدور و استفاده از کارت سوخت فراهم شده. برای اینکه از کم و کیف این خبر مطلع بشیم، ارتباط برقرار کردیم با آقای مهندس عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، تا بیشتر توضیح بدن برامون. آقای باصفا سلام.
سلام، صبح شما بخیر.
صبح بخیر، امیدوارم صبح خوب و بانشاتی رو آغاز کرده باشید.
این
متشکرم، این خبر رو برامون توضیح میدید که داستانش چیه؟
بله، ما فکر میکنم بهمن ماه 1404 بود که از صدور آنی کارت هوشمند سوخت شرکت ملی پخش رونمایی کرد. ما این شرایط رو فراهم کردیم که بتونیم کارت هوشمند سوخت رو به صورت یک روزه به هموطنان عزیزمون تحویل بدیم.
بسیار هم عالی. و اینکه با نرخ سوم این اتفاق میفته؟
نه، این فقط کارت هوشمند سوخته. ببینید، ما اگر در خصوص سهمیه ها بخوایم صحبت بکنیم، اون خودروهای خارجی که شما فرمودید اون رو من توضیح بدم.
بله دیگه، نمیشه خودروهای مالکان خودروهای وارداتی.
نه، ما به همه کارت سوخت میدیم. ما به همه کارت سوخت میدیم. خودروهای خارجی وارداتی مجموعه نرخ یک و نرخ دو با نرخ سه در کارت هوشمند سوخت معاینه شارژ میشه.
بسیار هم خوب. بعد
یعنی مجموعش میشه 160.
این ساماندهی میکنه وضعیت در واقع مصرف رو، درسته؟
بله، چون ما الزام قانونی داریم که 95% از مردم باید از کارت شخصی خودشون برای سوختگیری استفاده بکنن. پس لازم بود که ما برای همه خودروها کارت هوشمند سوخت تولید کنیم و در اختیارشون قرار بدیم تا بتونن از کارت هوشمند سوختشون، کارت شخصی خودشون، بتونن فرآیند سوختگیری رو انجام بدن.
اگر حالا مالک خودروی وارداتی نداشته باشه، چرخه درخواستش چطوریه؟ چند وقته میتونه کارت سوختش رو دریافت کنه؟
بله، عرض کردم ما سه روش برای دریافت کارت سوخت داریم. یکی از طریق دفاتر پلیس بعلاوه در که 45 روز تقریبا زمان میبنه، روش قدیمیه. روش دوم مراجعه به سایت fcs.niopdc.ir هست. اونجا هم باز دو روش هست، میتونن درخواستشون رو ثبت کنن، ولی میتونن از طریق پست بخوان کارتشون رو دریافت کنن که تقریبا یک هفته تا 10 روز زمان میبره، ولی حضور به صورت حضوری دارن، دریافت کارت به صورت حضوری. اگر این گزینه رو انتخاب بکنن، میتونن 24 ساعت بعد به یکی از نواحی، همون نواحی که ناحیه‌ای که خودشون انتخاب کردن، مراجعه کنن و بتونن به صورت حضوری کارت هوشمند سوختشون رو دریافت کنن.
بسیار عالی. آقای باصفا، اطلاعاتی دارید مربوط به میزان مصرف بنزین تو کشور توی ماه‌ها و روزهای اخیر؟
اطلاعات دقیقی من ندارم، نه. ولی خب مصرف رو ما تقریبا میشه گفت چند روز هست، حالا کلیات رو من بگم خدمت شما، مصرف بالا رفته و از هموطنان عزیز رو میخواییم حتما در مدیریت مصرف سوختم رعایت بکنم.
بسیار عالی. اگر نکته ای، توصیه ای، صحبتی باقی مونده در خدمتی؟
خیر، فقط ما چون بحث صدور آنی رو راه انداختیم، انتظار داریم تا یک ماه آینده بتونیم تمام درخواست ها رو به صورت آنی پاسخ بدیم. ما آنی هم به این اسمشو گذاشیم آنی، چون ما میتونیم همین الان شرایط رو فراهم کردیم که درخواست که ثبت میشه فقط بره مراجعه بکنه و کارتش رو دریافت بکنه، ولی به خاطر یه سری ملاحظات گفتن که فعلا با 24 ساعت تأخیر کارت رو تولید کنید و به هموطنان عزیز و متحمل.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون. آقای مهندس عباس باصفا، مدیر محترم سامانه هوشمند سوخت کشور، سپاس، خدا نگهدارتون.
فقط من یه نکته ای رو بگم، وقتی میخوان مراجعه کنن برای درخواست کارت هوشمند سوخت، www.dot رو نزنن، همون fcs.niopdc.ir رو وارد بکنن و وارد سایت.
بسیار عالی، متشکرم، باهاتون خدافظی میکنم. موفق باشید، زنده باشید، خدا نگهدارتون. خدافظ. از هر کجای ایران با صفا که صدای ما رو میشنوید، صبح قشنگ اردیبهشتیتون بخیر. پاینده ایران.
هم به تن بیا دوباره، تازه خاکمون بخونیم، ز وطن، ز سرزمین و خاک پاکمون بخونیم، بگیم از آبی دریا خلیج فارس جنوبش بسیدا رو موج دریا چه صفایی داره غروبش. حالا که دلا تو سینه میتپه به عشق ایران، بخونیم با هم بخونیم زنده با خاک دل ایران، زنده با خاک دل ایران.
زنده با خاک دل ایران و مردم با صفای جنوب که گل کاشتن این روزها با مقاومتشون، با همدلیشون، و ایران یه چهره دیگه ای رو واقعا به دنیا نشان داد و پیامی بزرگ رو مخابره کرد. الهی که سلامت باشید هموطنان عزیزم و ایشالله که شادی و پیروزی همیشه در این میهن تنین انداز باشه. بریم سراغ بخش دوم خبرها و تحلیلها با آقای ناصر خیرخواه. آقای خیرخواه سلام، دوباره صبحتون بخیر.
سلام خدا، سلام دوباره به شما، همکارانم و همه شنوندگان عزیز. براتون بهترین ها آرزو میکنم و امیدوارم که هر جا هستیم به قانون پایبند باشیم و نظم و هرچه بهتر اجرا کردن اون مطابقتون شنیدن در باید بنزین و خب امیدوارم این شفافیت داده ها کمک بکنیم به ما که خودمون رو بهتر مدیریت بکنیم. فراموش نکنیم که از ابتدای امسال یکی از صحبت ها کاهش تولید بنزین در پاس جنوبی بود، بنابراین همچنان منتظر هستیم که سیاست‌های حمایتی از تولید و موجودی فعلی در روش‌ها چه خواهد بود. ولی خب مردم نقش مهمی رو دارن، امیدوارم همونطور که در روزنامه فرهیختگان از حماسه خیابانی مردم در 65 شب گذشته سخن گفته شده و حالا جامعه شناسی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته، رفتار اون در حوزه مصرف هم متناسب با شرایطی باشه که بتونیم پیامدهای جنگ رو مدیریت بکنیم و مسلماً با آگاهی و دانشی که هست و با حس و همت ملی و عرق ملی میشه اینها رو مدیریت کرد.
قطعاً همینطور. بحث قاچاق سوخت رو هم باید پیگیر باشیم و راجبش تذکراتی هم دادن که توی برخی از شهرها وجود داره، شهرهای مرزی. هنوز
شما خودتون خبره و استاد، حداقل فکر میکنم اگه اقرار نکرده باشم تو این سالها خود شما هم مثل من صدها مصاحبه در این باره داشته باشید. همه راه ها به قول اون نویسنده کتاب معروف به روم ختم میشه، به یک موضوع ختم میشه. اگه بخوایم که در این باره صحبت بکنیم باید من و شما هم اینجا ترک کنیم بریم برای مبارزه با قاچاق سوخت. میدونیم که نشدنی است، قبول دارید اینو دیگه؟ تا زمانی که قیمت در این بر مرز به این ترتیبی که جاذبه تجاری ایجاد میکنه اون طرف خریدارانش هست، بنابراین ما با این پدیده روبرو هستیم. راه حل روشن هست، میبایستی که روش ها رو اصلاح بکنیم و تغییر بدیم. این نیازمند تصمیمات مهم هست. از جمله حالا که این صحبت پیش اومد به روزنامه اطلاعات اشاره میکنم، تیتر نخست خودش رو اختصاص داده به سخن آیت الله محقق داماد در مراسم بزرگداشت شهید دکتر لاریجانی که گفته ملت ایران نیازمند تصمیمات خردمندانه است. یک بخشش هم به همین موضوعی که شما شرکت مصاحبه عزیز گفتیم برمیگرده. خب من میخوام درباره خودرو صحبت بکنم، ولی در عین حال یک موضوعی رو بد نیست بهش اشاره بکنم و اون هم روزهای امروز بهش پرداختن، وضعیت وخیم سیاسی ترامپ هست که با حرفای نامربوط و زشت آبروی کم و عجیب غریب غربی ها و آمریکایی ها هم زیر سوال برده. روزنامه جوان تیتر زد و شاید حتما شنیدید خانم اکبری که سخنرانی من رو وقت کردم دارم اشتباه میکنم، متن انگلیسی رو نگاه کردیم و در شبکه‌های مختلف منتشر میشه. او گفت نیروهای آمریکایی موقع توقیف نفتکشان نقش ایران مانند دزدان دریایی عمل میکنند. این صحبت جمعه شب او در سالاردا واکنش های جهانی هم داشت، وزارت امور خارجه ایران هم بهش واکنششون داد و با اشاره به دزدی دریایی ارتش آمریکا در توقیف نفتکش ایرانی گفت ما کشتی رو تصرف کردیم، محمولش رو هم تصرف کردیم نفت رو هم ما تصرف کردیم. این یک تجارت بسیار سوداوره و چه کسی فکر میکرد ما چنین کاری انجام میدیم؟ ما مثل دزدان دریایی هستیم. یعنی واقعا هر کدوم از این گزاره ها تعجب برانگیزه و فکر میکنم برای همگان روشنه که چقدر ابلهانه از یک قدرت عجیب و غریب موجود سیاسی و نظامی در آمریکا استفاده میکنه و حرفایی که هرگز از یک سیاستمدار جهان انتظار نداشت. حالا تیتر صفحه اول روزنامه جوان هست با کاریکاتوری در کسوت دزد دریایی که با عنوان دزد دریایی ناشی اون رو به چاپ رسونده. البته روزنامه‌های دیگر هم به این مورد پرداختن، از جمله خراسان و رسالت با عنوان مزاحمت دریایی ناکارآمد ترامپ به این موضوع واکنششون داده که اقدامات او موفقیت آمیز نبوده و اعترافات اون عنوان تفعیل روزانه قدس هم هست. خب اگر موافق باشید از فرصت استفاده کنم در پاسخ به سوالی که امروز شما مطرح کردید و بررسی که انجام دادید یه شده کوتاهی داشته باشیم به صنعت خودرو. صنعت خودرو گزارش مفصلی رو دنیای اقتصاد البته منتشر کرده، توصیه میکنم شنوندگان بخونن. تو این گزارش عدد و رقم ها دارن حرف میزنن و موقعیتی رو پیش روی ما قرار میزنن که حالا به راحتی میتونیم متوجه بشیم که از پیامدهای جنگ تحمیلی و توقف های مقطعی تولید خانم اکبری تولید خودرو در فروردین ماه هست که عددش به حدود 1/3 مشابه پارسال رسیده. پارسال 47,000 دستگاه در فروردین تولید میشه و امسال فروردین ماه 15,117 دستگاه، افت 68%. و عملا قرار گرفتن خودروسازا در یک وضعیت انتظار و تعریف که بالاخره چه خواهد شد، به خصوص که خب شاهد رخدادهایی از جمله حملات متجاوزانه به ایران به حوزه صنایع پتروشیمی فولاد و در این حال مشکلات پدید آمده در واردات کالاها و اقلام مهم تولیدکنندگان هم بودیم. از جمله خبری که هست مربوط به توقف انتقال 7,000 کانتینر کالاهای ایران در گمرک دبی که امیدواریم این به یه نتیجه برسه. خب نتیجه اینها ابهامی در تولید شده و قیمتها رو بالا برده. در حال حاضر هم گفته میشه بیش از 900 دستگاه خودروی ناقص که 3.5 برابر همین آمار در سال گذشته هست در پارکینگ خودروسازا هست. اونها معتقدن که افزایش هزینه‌های تولید که همگان شاهدش هستیم، اختلال در زنجیره تامین که به اون اشاره کردیم، به علاوه کاهش تیراژ ناشی از این عوامل قیمت‌ها رو بالا برده. البته موضوع در همین جا متوقف نمیشه و اونی که این موضوع دارای راه حل هست و بسیار معتقدن که با دقت در روند تولید سیاست گذاری‌ها و تغییر به موقع با شرایط پیش آمده میتونه این رو مهار بکنه و در این حال بازار رو هم تامین. اونجا که ما در این حوزه شاهد هستیم به نظر میاد که بازار دست دلالان هست و این خواهیست که اینجا جلو رفته. خب چند فرصت داریم؟
یه موسیقی بشنویم، یه خبر پایانی.
بسیار
توی 30 ثانیه میتونیم یه خبر مرور کنیم؟
چرا نمیتونیم؟ بر اساس نظرسنجی تازه یه واشنگتن پوست، ای بی سی نیوز و اچ‌سی‌ال، سی ان ان گزارش میده که 61% از آمریکایی‌ها میگن استفاده آمریکا از نیروی نظامی علیه ایران یک اشتباه بزرگ بوده. این رقم با 59% که در ماه می 2006 درباره جنگ عراق اون رو مردم اشتباه خوندن قابل مقایسه است، که این بار حالا بیشتر و در حقیقت محبوبیت ترامپ با اشاره گزارش که در بخش اول اشاره کردن در مورد امریکا که حالا به 34% در آسانه انتخابات میان دورهی مجلس و همینطور فرمانداری ها رسیده، همه اطلاعات موجودشون رو بگه او سبب شد که جمهوری خواهان ببازن به عنوان یک دروغگوی قرن شناخته بشن. آنچه که به عنوان صد مطرح میشد حالا با جنگ معنا پیدا میکنه. تابلوی وزارت دفاع آمریکا رو با وزارت جنگ عوض کردن و یک ناشی بی سواد ناکارآمد رو که بیشتر به یک یاوه شبیه در صدر این مجموعه یا وزارت دفاع آمریکا گذاشتن. حالا نتایج نشون میده که در حال حاضر حدود 9 نفر از هر 10 نفر دموکرات اقدام نظامی علیه ایران رو اشتباه میدونن، 71% از متفقان، 19% از جمهوری خواها، و در سطح اجتماعی به پایین ترین سطح اعتبار ملی رسیده ترامپ، و گفته میشه که این پایین ترین سطح اعتبار این رئیس جمهور از دوره تأسیس 50-60 ساله آمریکا تا به امروز هست، و فقط با این عنوان که مربوط به ایران هست برنامه این بخش رو که اجرا میکنم خدمتون ببندم که درخواست انجمن مهندسی دریای ایران از سیاست گذاران کشور هست که صفحه اولی روزنامه گزارش بسیار مفصلی داره که حکمرانی هوشمند رو در تنگه هرمز به نفع ایران اجرا کنیم، که از مجلس دولت که یه نامه و درخواست رسمی خواسته انجمن مهندسی دریای ایران.
متشکرم آقای خیرخواه، صبح خوبی رو در پیش رو داشته باشید.
متشکرم از همراهی شما و صبر و تحملی عزیز به بخش که دیا صحبت کرد.
نفرمید. متشکرم از شما، صبحتون به خیر و به نیکی. صبح خیر، رادیو اقتصاد گوش میکنید. اگر دغدغه بازار خودرو دارین و گرانی ها، امروز ویژه راجع به این موضوع صحبت میکنید. ۳۳۶۳۷ هم در اختیارتونه، پیامک بزنید، شما هم شنیده هاتون رو، تجربه هاتون رو از بازار خودرو بگید. علی آقا از تهران گفته سلام خانم، اگه ممکن است حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم حرف بزنید. با تشکر، چشم. خب دوست عزیزم 912-95-23 گفته عامل گرونی کالاها و خودروها سودجویانن. آی سبیانی از مشهد از برنامه تشکر کرده، متشکرم. شما این 915-7004 هم برامون پیمک زدن، متشکرم، پیمکتون به دستمون رسید. شرمندی عزیزمون گفته آمار تعدیل شرکت ها رو هم از وزیر کار استعلام کنید. تعدیل نیرو داشته، البته علی‌رغم این که گفته شده نباید این اتفاق بیفته، نیست سازوکار کسب و کارها طوری باید تعریف بشه که تعدیل نیرو نداشته باشن تو این شرایط سخت. صبح خیر، در مورد گرونی خودرو داریم صحبت میکنیم. بریم یه بخش کوتاهی رو بشنویم، برگردیم گفتگوی اصلی.
هفته گذشته افزایش قیمت خودرو تبدیل شده به مهمترین موضوع بازار. تو بازار ارز فروشنده‌ها کم شدن، چون خیلی‌هاشون معتقدن وقتی خودرو انقدر رشد قیمت کرده، فروختن ارز با این قیمت ریسک بزرگیه. اما قبل از هر چیز باید یه نکته مهم رو یادآوری کنم. ما بارها گفتیم که از حدود سال 1401 مسیر دلار خودرو از هم جدا شده بود، اما چیزی که الان داریم می‌بینیم شدیدترین شکل این گسستگیه. در واقع به نظر میرسه کنترل بازار ارز برای سیاست‌گذار ساده‌تر از کنترل بازار خودرو. اما اگر از این موضوع عبور کنیم، واقعیت اینه که افزایش قیمت تو بازار خودرو هم یه دست اتفاق نیفتاد. می‌تونیم بازار رو به سه دسته اصلی تقسیم کنیم. دسته اول، خودروهایی که قیمتشون ثابت مونده یا حتی کاهش پیدا کرده. این خودروها معمولا یا وارداتی جدیدی هستن که هنوز تقاضای جدی ندارن، یا منتاجی چینی هستن که ممکنه بازارشون بدم نباشه اما جزو گزینه‌های اصلی خرید و فروش بازار به حساب نمیاد. اکثر خودروهای دست دوم وارداتی و منتاجی هم از لحاظ روند قیمتی که داشتن تو همین دسته قرار. اما دسته دوم خودروهایی هستن که افزایش قیمت حدوداً زیر 10% داشتن. اینها همون خودروهای وارداتی و منتاجی هستن که بازارشون خیلی خوبه. برای شناساییشون هم لازم نیست حتما ماسک ببرید. کافیه ببینید کدوم خودروها تعداد آگهی بیشتری رو سایت دارن. اینا خودروهای به اصطلاح نقد بازار منتاجی ها و وارداتی ها محسوب میشن. اما دسته سوم خودروهای داخلی، جایی که افزایش قیمت خیلی شدیدتر از بقیه بازار اتفاق افتاده. نکته جالب اینه که طبق صحبتمون با فعالای بازار این بخش قبل از این روش حتی رونق زیادی نداشته، اما چند عامل همزمان معادله رو تغییر داده. اخبار مربوط به فولاد و شدت گرفتن فضای منفی اخبار سیاسی، این دوتا عامل یه تقاضای هیجانی رو تو بازار ایجاد کرد و عملا مجوز استارت افزایش قیمت رو روی این خودروها صادر کرد. حالا سوال اصلی اینه آینده بازار خودرو به کدوم سمت میره؟ در مورد دسته اول به نظر میرسه مسیر مشخصه. اگه بازارهای موازی مثل ارز رشد خاصی نکنن این خودرو هم جهش قابل توجهی نخواهند داشت. در مورد خودروهای داخلی هم فعالای بازار معتقدن که بخش زیادی از ظرفیت افزایش قیمتشون تخلیه شده و احتمال تکرار این جهش‌های شارپی تو روند قیمتشون پایین‌تر. اما تمرکز اصلی بازار الان روی دسته دومه، جایی که وارداتی‌ها و منتاجی خوش فروش قرار گرفتن. فعالای بازار معتقدن اگه مشخص بشه واردات مثل قبل ادامه پیدا نمی‌کنه، این خودروها میتونن موج جدیدی از افزایش قیمت رو تجربه کنن. و جالبه بدونید همین نگاه باعث شده برخی خودروهایی که تا قبل از جنگ به سختی فروش می‌رفتن الان خیلی سریع به دست خریداره دست به نقد متمول برسن. در نهایت برای پیشبینی آینده بازار باید به یه سوال کلیدی جواب بدیم. مسیر عرضه خودرو، چه بخواد خودروی داخلی باشه چه وارداتی، قراره به کدوم سمت حرکت کنه؟ و جواب این سواله که میتونه روند قیمتی آینده بازار رو هم مشخص کنه. ممنونم که توجه کردین. خدا نگهدار.
خب این سوالات مطرحه. آقای سلیمانی خبرنگار حوزه خودرو هم این بخش رو تهیه کرده بودن که شاید خیلی از سوالات و محورها دغدغه شما مردم خصوصا مصرف کنندگان واقعی و خصوصا کارمندار و قشر ضعیف‌تر که چقدر باید پیش برن و چقدر باید پسنداز کنن و چقدر باید در واقع بدون تا بتونن یه خودروی معمولی ایرانی رو سوارشن. حالا اینکه این سوداگری در بازار اتفاق افتاده و قیمت‌های عجیب و باور نکردنی رو ما داریم می‌بینیم میتونه علت‌های مختلفی داشته باشه که یکیش رو از صبح داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم، بحث مواد اولیه و مشخصاً ورق‌های فولادیه. آقای دکتر زارعی با ما هستن، سخنگوی وزارت صمت، تا بیشتر برای ما توضیح بدن. کما اینکه آقای دکتر عطابک وزیر محترم هم گفتن که تخلف هست این افزایش قیمت ها چون ما مشکلی برای تامین مواد اولیه نداریم. حالا همه این گفتگوها رو میذاریم کنار هم و نتیجه گیریش رو واگذار میکنیم به شما مردم. آقای دکتر زارعی سلام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران و شنوندگان محترم.
توضیح شما رو بشنویم. ممنونم ازتون. بازار خودرو و قطعا در جریان افزایش قیمت ها هم هستید، حاصل جلسات و گفتگوها و ارزیابی ها و برنامه‌ریزی ها چیه؟
بله عرض کنم خدمت شما که خب جریان افزایش قیمت توی این چند وقت اخیر خیلی گسترده شده. ما هم سعی کردیم که توضیحات رو برای ایجاد اطمینانی که این افزایش قیمت ها بیشتر جنبه سوداگری داره تا واقعیت پذیری افزایش قیمت، من امروز هم یه توضیحی رو خدمت همه شنوندگان عرض میکنم. ببینید ما در حوزه خودرو هیچ تغییر سیاستی از سوی وزارت صنعت و معدن تجارت نه برای واردات و نه برای تولید نسبت به 1404 وجود نداره و سیاست ها همان سیاست هایی داره 404 و استمرار اون هست که خودرو در داخل کشور هم تولید بشه و هم بحث واردات هم پیگیری بشه. اون چه در این ایام که توی این گزارش شما هم بود یک خبری در جامعه رونق گرفت که واسطه آسیب فولاد مبارکه پس تولید خودرو حتما کاهش پیدا خواهد کرد و چون نسبت در بازار دست دوم خودرو. ما هفته قبل 160 هزار تن ورق خودرو رو در بورس عرضه کردیم، حدود 70 هزار تن اون خریداری شده توسط متقاضی ها، ما بقی هم در عرضه های بعدی انجام خواهد شد. این پیش بینی برای تا پایان سال هم انجام شده، نه اینکه برای یک بار انجام بشه یا دو. لذا خودرو سازان ما در حال حاضر هیچ مشکلی برای تأمین ورق خودرو نداره. قسمت دومی که باز یک شایبه ایجاد کرد این بود که آیا عرض مورد نیاز برای آن دست از قطعات خودرو که در از خارج باید وارد بشه تا تولید کنندگان با در واقع گرفتن اون قطعات خودرو رو تکمیل کنن، عرضه کنن، آیا مشکلی وجود داره؟ در مورد اون هم مشکلی وجود نداره، پیگیری ها هم با هنگی ها با بانک مرکزی انجام شده و در این خصوص هم مشکلی وجود نداره. لذا مطابق برنامه ای که خودروسازان در سال 1405 دارد برای تولید، به میزانی که برنامه تولیدشون رو ارائه میکنن ورق و مواد اولیه در اختیارشون قرار خواهد گرفت و مشکلی از این جهت وجود نخواهد.
آقای دکتر، امروز هم یه خبری منتشر شد، توی بخش خبری هم بهش پرداختیم، آقای خیرخواه هم خبرش رو گفتن، فروردین ماه تولید خودرو کاهش پیدا کرده.
بله ببینید، من قبلا هم گفتم ما همیشه خودروسازان در آغاز سال جدید در همه دوره‌ها از ابتدای سال شروع می‌کنن به تولید و شیفت‌های تولید دارن. در امسال با توجه به شرایط جنگ تحمیلی و رعایت مسائل امنیتی تقریبا تا 15 فروردین ماه ما شرایط تولید رو نداشتیم. خودروسازان و قطعه‌سازان حتی در این مدت تعطیل بودن، کار نداشتن. طبیعی هست که خب ماه فروردین ماه رو نمیتونیم یک ماه در واقع با تولید فراوان خودرو داشته باشیم، اما این به معنای این نبود که ما چون مواد اولیه نداریم خودروسازا تولید نکردن. در سایر بخش هم بود، به هر صورت امنیت مردم، امنیت کارخونجات، امنیت کارگران اولویت داشته هر چیزی و به خاطر این اطمینان از امنیت بود که تا 15 هم و 16 هم اینها برنامه تولید نداشتن، ولی بعدش آروم آروم وارد شدن و شروع کردن به تولید کردن.
آقای دکتر چه اقدامی، چون یه دقیقه فرصت داریم تا پایین برنامه، این خواست مردم رو میخوام بهش بپردازیم، چه اقدام جدی و فوری باید صورت بگیره؟ چرا علارغم صحبت‌های وزیر، صحبت‌هایی که میشه و علارغم این جدیتی که در کلام هست و اطمینان خاطری که به مردم داده میشه، نمیشه جلوی قیمت‌ها رو گرفت؟
ببینید ما در حوزه قیمت‌های کارخانه‌ای که افزایشی نداریم، یعنی قیمت‌های کارخانه خودروها که افزایشی نداره، اعلام که دارن خودروسازا الان میکنن، آگهی‌هایی که میزنن قیمت‌ها معینه. این افزایش قیمت‌ها ناشی از یک سری سوداگری‌هایی هست که یک عده‌ای در بازار انجام میدن، بازار رو متلاطم میکنن برای اینکه بالاخره یه پولی رو از جیب مردم خارج میکنن و الا اتفاقی که حاصل آن افزایش قیمت بسیار گسترده باشه در بعضی از خودروها نیفتاده.
چیکار باید کرد؟
ببینید، من به نظرم مردم باید توجه داشته باشن که این شرایطی که الان داره اعلام میده ناشی از یک هیجان روانی هست، واقعیت نداره. تولید خودرو اتفاق میفته، عرضه میشه، واردات خودرو انجام خواهد شد. سیاست‌های وزارت صنعت در حوزه واردات تغییری نکرده. در یه بازه زمانی کوتاه تعداد زیادی خودرویی که الان وارد کشور شده از گمرک‌ها ترخیص خواهد شد و توسط واردکننده عرضه میشه. این شرایط حتما به یک تعادل برمیگرده. کسانی که الان در خلاصه صدد خرید یا گرفتن خودرو هستن، اون هم به معنای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پولشون، به نظرم یه مقداری باید دست نگه‌دارن و شرایط رو کنترل کنن که خدای نکرده دچار خسرانی نشن.
آقای دکتر، انتظار داریم که دولت هم یه اقدام جدی بکنه، مشخصا وزارت صمت، و این بار از روی دوش مردم برداشته بشه. بالاخره این التهاب و نگرانی در بازار وجود داره و نمیشه همه وظیفه رو بر دوش مردم گذاشت. البته ما گفتگوهامون ادامه داره روزهای آتی ها، یعنی دستوردار نیستیم از بازار.
ما به عنوان سیاست مدار